أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم اللهم اغفرنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم. بحثی که بود راجع به آیه مبارکه افوق العقود بود و عرض کردیم که مرحوم آیه اصفهانی تحقیقی رو راجع به این قسمت انجام دادن در ضمن مقدماتی. البته اون مقدمه اصلی ایشان اون مسئله این بود که عقد بر عقد قلبی هم به قولشون امر معنوی هم اطلاق میشه و ابراز او هم ممکن است به فعل باشه یا به قول باشه. عمده عقد همون امر معنوی است. این لب مطلب بود. به مناسبتی وارد بحث وفا شدن که این وفای به عقد هم خب قاعدتا دیگه تابع هم مقدم است. اگر ما قبول کردیم عقد یک جنبه معنوی و قلبی داره به تعبیر ایشان، وفا هم یعنی اون رو کامل قرار دادن، ایفا به معنای کامل. و عبارات ایشان رو تقریبا تحقیقا ظاهرن به متن کامل خوندیم و متعرض شدیم و عرض کردیم کلمه وفا انصافا در مجموعه اصطلاحاتی که داره به معنای تکمیل، کامل، تمام، لکن درش معنای پر شدن هم نیست. کنما مثلا این رو کامل کرد یعنی کاملا پر کرد، به جای خودش آورد. اصطلاحی که استفاده میشه اینه. وقت اون عقدی رو که انجام داده انسان اون رو کامل بکنه، انسان اون رو تمام بکنه یا پر بکنه. مثلا قول داده که این کتاب در مقابل 20 تومن باشه، این باید کامل بشه، این نمیشه برگرده، حق برگشت و این کار رو ناقص گذاشتن نداره. افو بالعقود رو اینجور و ایشون یه مقدار از اشتقاقات و لسا موارد این مادر هم مطرح کردن. یکیش هم وافعا یعنی حج جهنم. من باز دو مرتبه خودم به اساس البلاغه لازم به این مطلب مراجعه کردم. ایشون وافعی طول عام ای حجج تو، ایشون وافا رو اما تصریح میکنه من المجاز، تعبیر میکنه ایشون من المجاز. عادتا مجاز به اصطلاح بعد از نزول قرآن، یعنی بعد از قرن اوله، یعنی توی لسان مردم جا گرفت. و عرض کردیم ظاهر عبارت لسان عرب هم هست که وافا یعنی عطا آمد، لیکن انصافا فکر میکنم وافا فقط نکتش عطا نبوده، اتیان نبوده. در مورد حج به عنوان اینکه این سیر با آمدن حج تمام میشه، یعنی توش اون مسئله تمام و کمال و پر شدن خابیده. و در مورد عادی هم مثلا وافی تو که فی هادلیوم، اگر وافا میگفته یعنی این سفری که من شروع کردم به اینجا تمام شد، کنایه از این باید باشه، مجاز باشه همینطور که ایشون گفت. وقت این در حج هم به کار برده شده، در حج بیشتر به کار برده شده، چون به طور متعارف حج یک ایام معین داره، حجاج عدد معین دارن، وفایش پر شدنش به رسیدن مکه و انجام اون اعماله. ظاهرش این طوره، ظاهره تعبیر. و اما اینکه وافا باب مفاعله به معنای حج خصوص حج باشه خیلی بعیده. ثوابش هم نیست که زمخشری گفته، یک نحوه مجازه و سر مجازیتش هم عرض کرده. به هر حال این بحث اولی بود که مرحوم آقای طباطبایی داشتن که مجموعاً وفا به این معناست. البته ایشون ایفاء الکیل و ایفاء العقد رو به یک تعبیر گرفتن که این حالا باید توضیح داده بشه. بحث دومی که مطرح باید بشه به نظر ما و ایشون مطرح نفرمودن، بحث حیات افرادی است. عرض کردیم این کلمه در هیئت ثلاثی مجرد در قرآن کریم به کار برده نشده، یعنی وفا یفی. در حیات تر افرادی باب افعال به کار برده شده، مثل اوفو بالعقود، اوفو الکیل. و در باب تفعل الله یتوفى الانفس حین موتها، در باب تفعیل نوفیهم اجورهم یوفیهم اجورهم ابراهیم الذی وفا، و باب استفعال الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. بنظرم یستوفون هم یه مورد باشه. در این چند باب به اصطلاح این هیئت استعمال شده، اینی که در ظواهر قرآنه. و راجع به حدیث هم عرض کردیم. تو اون احادیثی که من در معجم فرسیدم چیز استعمال نشده به عنوان به اصطلاح وفا هم به کار برده نشده ثلاثی مجرد، وقت در این ثلاثی مزیدش در تفعل زیاد، یعنی اینه که در کتاب معجم فرد چند صفحه راجع به تفعل یه توفا متوفا متوفی، بلکه در باب تفعلش توفیت، در باب تفعلش در روایت خیلی به کار برده شده. این خلاصه به اصطلاح حیات ترکیبی افرادی که نسبت به این کلمه در قرآن وجود داره. انما الکلام در معنای این حیاته انشاءالله، چون بعد مرحوم آقای اصفهانی معنای هیئت رو به لحاظ اصطلاحی که اوفو بالعقود حکم تکلیفی در میاد، حکم وضع در میاد، ما اولا یه مطلبی رو عرض بکنیم قبل از این مطلب، و اون این که اصولا حیات مثل معانی حرفیه معانی هستن که در غیر معنا میدن. حالا لذا عرض کردیم مثل مرحوم ناینی معانی حرفی رو معانی ایجادی میدونه، معانی اسمی رو اختیاری میدونه. یعنی ایشون میگه مثلا تسبیح وضع شده به ازای این شیء، تسبیح که میگی شما این شیء رو اراده میکنه لذا اختاره، یعنی این معنا خطور میکنه به ذهن. اما وقتی معنای مثلا فی گفتین تسبیح در دست من، در چیزی نیست که شما اختار بکنی، ایجاد میکنی، چون در اصلا وجود نداره، دست وجود داره، تسبیح هم وجود داره، یه حالتی که ایجاد میشه بین دست و اون حالت احتوا، یعنی به جوری باشه که تسبیح در دست باشه و خارج دست نباشه، اینه تعبیر به فی میکنن در لغت عرب، در فارسی تعبیر به در میکنن. لذا ایشون نظرش اینه که معانی حرفی ایجادیست، خودش چیزی نیست، و این توضیحاتش رو عرض کردیم. این اولین بار به این تعبیر تا اونجایی که من میدونم مرحوم نجم الائمه رضی رحمه الله در شرح کافیه داره. البته این بحث معنای حرفی توی شرح جامی هم هست، میگن حاصل و محصل و معروف، حاصل و محصلش مشکل، اما اول شرح جامی هم هست. اما مرحوم نجم الائمه رضی انصافا خیلی قشنگ توضیح داده این مطلب رو. ایشون خلاصه حرفش اینه که معانی حرفی به اصطلاح من معانی اندکاکی هستن، در غیر ملاحظه میشن، به حیثی که اگر غیر نباشه نیست، چیزی نیست، مثل معانی انتزاعی دیگه، مثل فوقیت سقف، اگر من از اتاق برم بیرون دیگه نیست، فوقیتی نیست، فوقیت خودش چیزی نیست. معانی حرفی که حروف باشن یا حیات باشن، چه حیات افرادی چه حیات ترکیبی، خودشون چیزی نیستن، یه نوع نسبتی است که شما نگاه میکنید. وقتی این نسبت رو اگر فی نفسه ببینین اسم به ازایش خواهد، مثلا احتوا، احتوا یک چیز، بر این اگر بگین احتوا میشه اسم، همین احتوار مندک که در طرفین ببینین میشه حرف. تسبیح فی یدی، تسبیح در دست من، این تسبیح، وقتی تسبیح رو دیدین و دست رو دیدین این میشه اندکاکی. فی خودش چیزی نیست. این یه بحثایی هم که بعد مرحوم های اصفهانی هم جام توی شهر کفایشون داره توضیحاتی داره. این حرف، اصل این حرف مال مرحوم های نجم الائمه رضی است. ایشون خلاصه حرفش اینه، همین بحثی که حال داره، مالا وجود لغو فی نفسه به قولشون، این بحث رو ایشون اینجوری مطرح کرد. ولذا خوب دقت بکنیم در معانی حرفی اگر شما میخواید بحث بکنید اون طرفین رو نگاه بکنید، چون خودش چیزی نیست. اون که مثلا حالتی رو که فرض کنیم مثلا این تسبیح بالای دست میذاریم بشیم، یعنی علا، این تسبیح روی دست منه، داخل دست میگیریم میگیم فی، شما این هر دو هیچ فرق نکرد، تسبیح هست و دست، یه نسبتی پیدا میشه، به این نسبت هم نه فی نفسه به لحاظ طرفین. اگر فی نفسه اون نسبت دیدین، مثلا شما میخواییم بگین اگر کاری قبلش چیزی نبوده میگین ابتدا، چیزی که قبلش نباشه میگین ابتدا. اما اگر گفتین قرأت و من صفحه، ببینید اینجا هم ابتداست، اما ابتدا رو در ضمن قرائت و صفحه دیدین، ولذا در روشن شد در معانی حرفیه خوب دقت بکنید، اون نکته اساسی در معانی حرفیه اون اطراف قضیه است که باید. لذا این گفتیم این مطلب رو که هست در کتاب فصول و بعدم در کفایه داره که معانی حرفیه عالی هستن، معنای حرفی عالیه. این تعبیر تا اونجایی که من دیدم اولین بار در فصول آمده، بعدم در کفایه گفته شده مراد عالی هم همین معناست. همین معنی که من
داره. آه؟ تعبیر وجود رابطی داره.
ها حالا رابط نیستن این الوجود رابطه. حالا یه حرفی که اونا گفتن مرحوم آقای اصفهانی هم توضیح داده. و در مقابلش استقلالی است. دیگه تعابیر مختلف این حقیر صاحب و تقصیر همیشه تعبیر اندکاکی. معنای حرفی یک معنای اندکاکی است. یعنی مندک در طرفینه. طرفین رو نگاه میکنه اون معنای حرفی رو در میاره، یک حالت رو نگاه میکنه طرفین بهش میگه حال فی احتوا، یک حالت رو نگاه میکنه میگه استعلا. تسبیح روی دست، در دست، ببینید در دست روی دست هیچ فرقی نکرد، تسبیح هست و دست هیچی اضافه نشد، هیچ واقعیتی عوض نشد. با قوله آیون وجود رابطی مثلا فرض، یک نحوه وجود رابطی مالا وجود لو فی نفسه، در فی نفسه اصلا وجود نداره. همین دیدم یک شرحی از به اصطلاح شرح نجم الائمه چاپ شده، چاپ مصر، محشی حاشیه زده که نه معنای حرفی مثل معنای عرض در مقابل جوهر اشکال بکنه به نجمله. مراد نجم الائمه هم همینه که معنای حرفی هیچی فی نفسه نداره، به ملاحظه اطرافه. ما به ذهنمون آمد که بهتر تعبیرش این است که بگیم اندکاکیه. طبیعتا معنای حرفی یک معنای اندکاکی است. لذا در معانی حرفی اون چه که خیلی براتون مهمه اون اطراف رو ببینین و این نسبتی که این فهم قضیه است. یعنی نکته اساسی اینه، یعنی فهم اساسی در مفاد ترکیبی چه در ترکیب افرادی چه در ترکیب به اصطلاح چه در به اصطلاح به اصطلاح مفاد معنا به اصطلاح هیئت، چه هیئت ترکیبی چه هیئت افرادی، این نکته. مثلا شما وفا رو تو هیئت افرادی تو باب افعال، وفا رو در هیئت افرادی در باب استفعال، اینجوری. بعد همین وفا رو در هیئت ترکیبی در اوفو بالعقود، چون بعد مرحوم آیه اصفهانی به لحاظ اصطلاح سعی کرده شرح بده، من اول شرح لغویش رو اشاره بکنم، این بحث سوم ماست، من فقط اشاره میکنم. ببینید شما در مثل اوفو بالعقود دقت بکنید، اگر میخواید مثل این کلمات رو تحلیل بکنید، چه ابتداعا تحلیل عرفی و لغوی و بعد تحلیل اصطلاحی و بعد تحلیل شرعی. اگر اصطلاحی یعنی قانون، شرعی اگر شارع مقدس چیزی دیگه داشته باشه غیر از قانون، این اصطلاح هم میگیم شرعی. اول تحلیل لغوی است. در تحلیل لغوی وقتی میگه اوفو بالعقود، یک متکلمی فرض شده که میگه، دو یک مخاطبی فرض شده که مسلمان ها باشن، خوب دقت بکنه، یک متکلم فرض شده، یک مخاطب فرض شده، یک ماده یا به قول آیون متعلق یا موضوع به قول بعضیاشون فرض شده که اون وفا باشه، یک متعلق المتعلق، حالا به نحوه به اصطلاح با تعدیه به با اتصال به با، نه تعدیه، اتصال با فرض شده که اسمش عقوده. پس در حقیقت میخواد یک رابطه ایجاد بشه بین متکلم و مخاطب و وفا و عقد، این میشه عقود بالعقود. این ما از نظر لغوی تحلیل میکنیم. بعد مرحوم آقای اصفهانی برداشته تحلیل اصولی و قانونی کرده که آیا از این وجوب در میاد نه. پس در درجه اول خوب دقت بکنید، شما در اینجا این معنای حرفی مراد این از معنای حرفی، از این هیئت ترکیبی چی در میارین؟
معنی کاربردیش چی؟
معنی کاربردیش چی؟ پس اولا هیئت افرادی رو بررسی میکنیم، مثلا باب افعال چیه، باب تفعیل چیه، باب تفعل چیه، این هیئت افرادیه. هیئت افرادی هم فرق نمیکنه، اونم معنا داره، اونم چون معنای حرفی است لحاظی کرده، بعد میایم معنای ترکیبی رو لحاظ میکنیم. یعنی شما اینو تصور به همیشه در کلمات این تحلیل هست، متکلمی هست، مخاطبی هست، ماده‌ای هست که وفا باشه و عقد. مثل اکرم العلماء، متکلمی هست، مخاطبی هست، متعلق یا موضوع. بعضی ها مرحوم ناینی اینا رو موضوع میگن، خوب دقت کنید. متعلق اگه گفت اکرم العلماء، اکرام، اکرام موضوع پیش ناینی. شاید تا حالا مثلا بیشتر در اصطلاحاتشون موضوع رو علما گرفته، مرحوم ناینی موضوع رو چیز میگیره، اکرم میگیره. معذرت میخوام، موضوع رو علما میگیره، اشتباه کردم. موضوع رو علما میگیره. الان بیشتری مرحوم ناینی به اصطلاح اکرام رو متعلق میگیره، علما رو موضوع میگیره. ولذا یک اصطلاحی داره، این اصطلاح ایشان دیگه، چند بار دیگه شد، ده ها بار من در این بحث عرض کردم. فرق بین موضوع و متعلق در اصطلاح ناینی اینه، موضوع اون چیزی است که تحت دایره طلب نیست، طلب بهش نمیخوره. متعلق اون چیزی که تحت دایره طلبه. اصطلاح ایشان فوق دایره طلب، تحت دایره طلب. یعنی اگر گفت اکرم العلماء، خود وجود علما تحت دایره طلب نیست. نمیگه عالم ایجاد بکن. اونی که تحت دایره طلبه، اونی که مطلوبه، اکرامه. وقتی گاهی اوقات تعبیر ناینی اینطوریه، متعلق و موضوع، گاهی اوقات هم میگن اکرام متعلق، علما متعلق المتعلق. روشن شد؟ تحلیل این کلام، یک لغویان و عرف عام، دو قانونیان، سه شرعیان. این یکی از کارهای بسیار مهم اصوله در مباحث الفاظ. یکی از کارهای بسیار مهم اینه که این از این تحلیل کلام، وقتی این گاهی مثل اکرم العلماست یه تحلیل داره، این تحلیل تو مثل انجا که زیدون فاکرمه دیگه باز سنگین تر میشه، که مفهوم در میاد از توش نمیاد. بحث مفهوم شرط و اینا تو این تحلیل کلامی است، تو هیئت ترکیبی است که در اینجا هست. حالا اینجا بحث رو به اینجا بکشیم. پس بحث دوم هیئات افرادی رو میخوایم بحث بکنیم. بحث سوم این هیئت ترکیبی رو قبل از اینکه حرف مرحوم اصفهانی رو بخونیم، از نظر عرفی ببینیم در عرف ما چه کار میکنیم. این نکته اساسی اینه.
این
مرحله سوم در واقع چهارمش اصطلاحی است که ایشون، ما وقتی میگیم اوفو بالعقود، متکلم چه کار داره میکنه؟ اینجا چی دیده؟ وفا رو دیده از مخاطب، این وفا رو ایجاد کنه در عقد. خوب دقت کن، این حالت دیده اوفو بالعقود، اون وفا رو مخاطب در عقد ایجاد کنه.
اگه اوفو بالعقود اجماع داره، ولی اوفو بالعقود که ما تحریف نیاز داشتن اجماع بکنم، نه کسی نیست بگه اوفو بالعقود یه نحو اجماعی داره برای یه مخاطب،
نه جایز زیدون همینطوره، اجماع نمیخواد داشت. این تحلیل کلامه دیگه.
چرا تحلیل کنیم وقتی اجماع نداره؟ ظاهر همه هم میفهمن، چرا باید تحلیل کنیم؟
خب برای این که اون نکات فنیش روشن بشه.
مثلا
شما در جای زیدون تحلیل دارین دیگه، خب باید تحلیل بکنیم، فهم نمی‌کنه به خاطر فهم لغت و آثار. مثلا قام زیدون، زیدون قائمون، قام زیدون با زیدون قائمون یکیه؟
تا حدود
واضح نمیشه که ما ولذا من چند بار عرض کردم، یه دفعه اسناد فعلی داریم یا حدثی داریم، یه دفعه اسناد اشتقاقی داریم. مثلا قام زیدون این اسنادش فعلیه، اما زیدون قائمون قائم اسنادش اشتقاقیه. خب همون رو تحلیل کنیم کلامه، از خودمون چی و خودمون نمیدونیم که فلسفی نیست. نه
یعنی عرب وقتی میخواد به بچه‌ش آموزش بده میگه معنای حرفی اندیکاتوری در طلبه اینو
اون، ولی ببینید همون به قول شما عرب وقتی میخواد یاد بده علا رو، علا رو نمیگه علا به چه معناست، میگه این تسبیح همین به خود معنی اندیکاتوری، یعنی هم. ما تعریف که اندیکات یعنی تا طرفین نیاره طرف
نه.
این تحلیلی است که ما فقط نمی‌کنه، همه دنیا الان در بحث لغت این تحلیل دارن دیگه، اختلاف لغات رو با هم دیگه از این راه بررسی. و لذا دقت بکنید، و لذا اینا اصلا معتقدن گاهی دو نحوه تفکره. اینی که شما در فارسی زید دانا است است میاریم به عنوان رابطه، و در لغت عربی میگه زیدون عالمون است نمیاره، اصلا میگن دو نحوه تفکره. خب این نمیشه، این تا بدون این ترکیب ها روشن نشه. ببینید شما در قائم یک جور تحلیل میکنید، مثلا ما در همین ذیل آیه یعنی جائل کل الناس اینجا به صیغه اشتقاقی آورده جائل که بعضن لا ینال و عهد زان به صیغه فعل آورده، به نظر ما این خیلی توی ظرافت داره، ظرافت فراوان. اون مشکلاتی که در اون آیه ذکر شده با همین ظرافت لغوی حل میشه. ما کراران عرض کردیم این تحلیل رو اجمالا مرحوم آقای اصفهانی هم داره، ما فقط جمع و جورش کردیم. مثلا در اسناد فعلی یا حدثی عرض کردیم اسناد فعلی این است که ما مبدع رو ماده رو در نظر بگیریم، دقت کنیم در اسناد فعلی مسند به نظر رو مبدعه، رو ماده است، اون رو به ذاتون ما نسبت بدیم به نحو حرکت سیلانیه از عدم به وجود، یعنی این قید توش هست. وقتی میگیم قام زیدون، مبدع که قیامه، نظرمون به نسبت دادن مبدع به یک ذاتی به این نحوی که نبود و شد، نبود و شد، ولذا توی زمان در میاد. اسناد مبدع رو، اسناد المبدع الى ذات ما به نحو حرکت سیلانیه من العدم الى الوجود، سر این که فعلا زمان میخواد به خاطر همین حرکت سیلانیه شد. این رو ما تحلیلیست که از اما در اسم فاعل مثل قائم اونجا ذات رو در نظر میگیریم به خلاف این. این تحلیل لغوی در هیئت افرادی این کارگشاست در فهم عبارت. وقتی میگیم قائم، ذاتون ما رو در نظر میگیریم، به اون نسبت میدیم یک مبدعی رو به نحو من الانها، دیگه حرکت سیلانی توش نداره. حالا این به نحو حرفه است، به نحو صنعت، به نحو شغل، به نحو تلبس، هر به نحوی که باشه. ببینید شما دو تا تحلیل دارین، یه تحلیل به اصطلاح اشتقاقی دارین به نحو اسناد اشتقاقی است، یک جا به نحو اسناد فعلی است. جا قام زیدون یک جوره، زیدون قائمون کلمه قائم جور دیگریه. این تحلیل ها میتونه از اون طرف ما وقتی به قرآن مراجعه میکنیم خیلی روی این مطالب ظرافت ها کار شده، فوق العاده کار شده که فعل باشه یا فعل نباشه، یا اسم مصدر اشتقاقی باشه یا غیرش باشه. این رو یک نکته ایست، هم به لحاظ هیئت افرادی هم به لحاظ هیئت ترکیبی این تأثیر گذاره. وقت اینجا این مبحث رو میگیم، خوب دقت کنید، اصلا ما وقتی فضای اصولی رو مطرح کردیم که از این که حالا فقهی بحث ما، یکی از فضاهای اصولی رو فضای لغت قرار دادیم، یعنی بیایم روی مباحث لغت کار بکنیم و اصول رو از اون راه وارد بشیم. مثلا این در فضای دوم ما فضای لغت و عرف عام بود، اگر یاد آقایون باشه این فضای لغت بود، بعد عرف عام، سومی عرف عام. این فضای لغت یه فضای خاص خودشه، این هم به لحاظ مثلا فرق بین وفا و اوفا که در قرآن هر دو آمده، الان در کتب حتی همین آلوسی نمیشه وفا اوفا، وفا به یک معناست، یوفیهم اجورهم ابراهیم الذی وفا، این وفا با اوفا مادهش یکیه که وفاه. این که هیئت عوض شد طبعا دیگه عجیب خودمون که در نمیاریم. وقتی استعمالات دیدیم، نه ببینید من عرض کردم همچنان که در ماده حالات مختلف رو میارن اسمهای مختلف میگذارن، به این میگن درخت، اگر خوش شد میگن هیزم، یکیه فرق نمی کنه. اگر مرتبش کردن میگن مثلا تخته، این یکیه فرق، زاد عوض نشد. در حیات هم همینطوره، خوب دقت بکنید، گاهی در حیات یه هیئت نگاه، همونطور که گفتن مثلا اگر ایستاده بود بخواد بنشینه جلوسه، خوابیده بود بنشینه قعوده، اینه. این هست در حیات هم همینطوره. کاری که الان ما میخوایم در اینجا، البته عرض کنم نمیخوایم وارد بحث، اگه بخوایم وارد بحث لغوی به مقدار واسعش بشیم باید یه حرفی به همین حرفا بمونیم. من میخوام جمع جورش بکنم و ضوابط استظهار لغت هم برای شما روشن بشه. یعنی یک مقدار بحث ما اینه چه مقدار ما احتیاج داریم که فقیه در مقام فقاهت بتونه قدرت بر فهم لغت و استظهار معنا داشته باشه و مقید به دیگران نباشه، بتونه جمع جور بکنه خودش. وفا و اوفار مثلا گفتیم لغویان گفتن یکی، اون شمر ابن حمدوی گفت دو تاست. آوان هم بهش اشکال کردن که نه این خلاف کلام لغوی هاست، یکی بیشتره. حالا اینو ما خواهیم بررسی بکنیم که آیا اینها به لحاظ افرادی چه فرقی با هم دارن، باب تفعیل با باب افعال چه فرقی با هم دارن، بعدم به لحاظ ترکیب هیئت ترکیبی این عبارت اوفو بالعقود رو اگر بخواهیم ما انجام بدیم مفاد این عبارت چیه. اوفو بالعقود، چون ما داریم اوفل کیل، آیا مفاد هر دو عبارت یکیه؟ که دیدیم عبارت اسپانی هم میتونه بود دیگه، ایفا الف... ایفا الکیل. این مال هیئت ترکیبیه. روشن شد چی میخوام بگم؟ پس فرق بین وفا و اوفا مال هیئت افرادیه، ماده یکیه، هیئت افرادیش فرق کرده. فرق بین اوفل کیل و اوفو بالعقود به لحاظ ترکیبی چیه؟ یکیش با حرف آمده یکیش بی حرف آمده. سوال اینه، خوب دقت کنید. بحثی رو که ما میخواییم مطرح بکنیم این است که با مراجعه به شواهد عرب، با مراجعه به شواهدی که ذکر شده در آیات قرآن، در درجه اول چون آیه آیه قرآن با شواهد خود قرآنی، گفتیم مثلا مرحوم اصفهانی به نقل از کتب لغت در لسان عرب هست الوفا ضده القدر، ضد القدر توی حدیث جنود العقل هم اینطوره. اما عرض کردیم در قرآن در مقابل وفات لا تن و لا تنقضو آمده، در مقابلش و یخسرون، یستوفون یخسرون، استیفا میکنن اخسار میکنن، استیفا یعنی کامل میکنن، اخسار ناقصه، پیمانه رو ناقص میگذارن، پر نمیکنن. پس در قرآن در بلحاظ مقابله دو تا آمده، قدرم نیامده، یکیش آمده نقص، یکیش هم آمده مسئله به اصطلاح خسارت کم. گفت اذکتال و علن ناسه استوفون و اذکالو هم و وزنو هم یخسرون، کم میگذارن، چه پیمانه چه ترازو رو کم میگذارن. روشن شد؟ پس بنابراین به ذهن ما خوب بود که مرحوم آقای اصفهانی وارد این بحث هم میشد، ما دو تا بحث رو اضافه کردیم بر بحث ایشون، یکی فرق حیات افرادی، یکی هم فرق حیات ترکیبی. آیا اوفل کیل با اوفو بالعقود یک جور معنا میشه؟ بخی این نتیجهش چی میشه؟ این نتیجهش این میشه که میاد تو فقه تاثیرگذار میشه. حالا این آخرش بیاسیم به تأثیر گذاری فقه، اینه بعد از عبارت مرحوم آقای اصفهانی میگیم تأثیر نهایت بسه الان واضح میشه یواش یواش عرض کنم. اما نسبت به
برای موضوع شناسی بتاریم
طبعا عرض کنم خدمتون، عرض کردیم اون چی که در قرآن آمده و در این معجم و فهرس در کتب مشهور اهل سنت در حدیث پیغمبرم من وفا ندیدم ثلاثی مجرد، اما در روایات ما آمده. حالا مگر کتب اهل سنت سرچ بکنم به قول امروزی ها، غیر از کتب معروفشون، غیر از معجم و فرض، در احادیث غیر معروفشون مثلا وفا به عهد، وفا به نذر، در کلمات خود پیغمبر، نه در کلمات، این کاملا واضحه که در مدینه در همون جایی که محل نزول قرآنه بعد از مدتی وفا به کار برده شده. و عرض کردیم بعدها هم که لغوی آمدن گفتن وفا و اوفا به یک معناست، وفا به عقده، وفا به نظره، اوفا به نظره. و این شمر بود که میگفت نه به یک معنا نیست، به دو معناست، ثلاثی مجرد. البته طبق تصور ما روشن شد که لغت چون زمان میگیره ممکنه در یک زمان این لغت نبوده بعد این لغت آمده، جا افتاده بین من این هست. یا به قول قدیمی ها گاهی میگفتن که مثلا این در تصریف هم داره و اما تو مازی یدعا و یزرو، مثلا ودر گفتن استعمال شده، وزر گفتن استعمال نشده. ماضی این دو تا یعنی این مال زمانه، بر اثر گذشته زمان ما این رو مفصلا عرض کردیم. اصولا لغت مثل حالا فرض کن یک انسان که خیلی نسل و اولاد و زراری داره، یه دم کم دارن، بعضی از لغت ها اشتقاقاتشون خیلی کمه، بعضی از لغت ها خیلی زیاده، و اشتقاق مراد موارد دیگه یعنی حیات دیگه. ممکن یه لغت فقط توی هیئت افعال آمده و ثلاثی مجرد، یا حتی در هیئت ثلاثی فقط مضارع آمده، ماضی نیامده. این لغات فرق میکنن، از این جهت خود مواد فرق میکنن، و زمان هم تأثیر گذاره. احتمال بسیار قوی داره که در زمان پیغمبر وفا رو به این معنا به کار نمی برده، بعدها این دیگه به کار برده شده. در روایت ما آمده ما کان من نذر لله ففه به. این حالا من در اهل سنت ندیدم، که اهل سنت هم دارن که مثلا گفت نذر کردم، ندیدم که تعبیر فه آورده باشن، مگر اونجا حالا میگم در غیر کتب مشهورشون مگر باشه. اون وقت اونی که ما الان میفهمیم یکی یکی وارد بشیم، مسئله وفا ظاهرش اینه که ثلاثی مجرده، یعنی معذرت میخوام ظاهرش اینه که لازمه، متعدی نیست، وفا نظره معنا نداره، و لذا برای تعدیه به با متعدی میشه. وقت اون اگه بخوایم تحلیل بکنیم، همون بحث معروف در با تعدیه، معروف بین لغویین با خودش به معنای تعدیه است. مراد از این که با به معنای تعدیه است، یعنی اون ماده‌ای که در فعله به متعلق با به مدخول باز سرد داده میشه. مثلا گفتیم ذهب تو به زیدن، این ذهب تو به زیدن یعنی ذهاب رو قرار دادن برای زید. خب البته بعضی از لغویات مثل این سوهیلی مثلا معتقدن نه، از هب تو زیدن به این معنا، یعنی ما به فارسی گیم از هب تو زیدن زید رو فرستادن،
روانه
کردن. اما اگه گفتم ذهب تو به زیدن، رفتم خودم زیدم با باش بردم، با تقریبا معنای معنی میده،
قبول نمی
کنن مغنی میده، چون در قرآن داره ذهب الله و به نوره هم. این معناش نیست که خدا هم باشون نورشون میره. و این اصولاً که نحوی ها نوشتن با برای تعدیه، این مقدار شعور داشتن که مرادشون اینه. یعنی یکی از کاربردهای با اساساً با عرض کردن برای الساقه، یه معنای عامی از الساق و اتصال. در همین موقعی که شون فرموندن معنای اول الساق برده و گفت لم یذکر البصری، لم یذکر البصری الا هذا المعنا، بصری ها فقط گفتن با ایشون 14 تا معنا میگه، ایشون میگه بصری ها فقط الساق رو گفتن، حقا با اوناست، انصافا حق با اوناست. حقیقت با یک نحوه اتصاله. البته عرض کردم که راهن ب در لغت عرب در فارسی بعض جا ب هست، بعض جا با با تلفظ بشه. این مثلا میگه مثلا قطعتو بالقدوم، قدوم به حساب با تیشه، اینو باید شما یا بالمنشار یا به حساب اره، شما باید بگیم با اره به اره من، اما به تو به کذا به پنج تومن فروختم، اونجا به میاریم، با معنا نداره اونجا. الان به هر حال کار به فارسیش نداریم، در زبان عربی انصافا با برای اتصال الساق. پس این تحلیل لغویش اینه، ذهب تو به زیدن یعنی این ماده رو که ذهاب باشه این رو رسوندم به زید، الساق کردم، یعنی ماده ذهاب رو برای خودم قرار ندادم، نه اینکه خودم هم با او رفتم. این تعدیه نیست، مرادشون از تعدیه اینه. اگر گفت فه به نظرک، این وفا که ماده باشه که به معنای کامل تام، این تمامیت رو، ولذا گفتیم وفا یعنی تمه، اوفا اتمه، این تمه خودش لازمه، متعدی نیست. این از آن تمه بالعقد، این هم استعمال نمی کنن، ولذا انصافا بین وفا و بین تمام نسبت تساوی نیست، نزدیک هم هستن اما نسبت تساوی نیست. وفا بالعقد که در لغت عرب در روایات هم استعمال شده، استعمال قانونی هم داره، این به معنای این که وفا و تمامیت و کمال رو در عقد قرار بده،
جو تحمیل بر مخاطب.
حالا اگر به صيغه امر باشه، اونجا به قول مرمونانی ایجاد و به قول ما یک طلب درست میکنه. با بعضی هم گفتن نسبت طلبی، از کم تفسیر امر نسبت طلبی روشن نیست، نسبت یک معنای انتظائی است، بعد از طلب میاد. امر خودش طلبه، نه اینکه نسبت طلبی باشه. نسبت ها همیشه انتزاعی هم. اینا خود معنا نمیشه باشه. الان کیف ماکان، پس اگر گفت به نظرک، یعنی شما وفا رو در نظر قرار بده. وقتی اگر نذر کرد نماز شب بخونه، این مفادش اینه که این نماز شب رو بخون، این وفا، این تمامیت، این کمال رو، این پر شدن رو در نذر اتصالش بده به نذر. نذرت قیام شب بوده، نماز شب بوده انجام. ولذا اگر ما باشیم و خوب دقت کنیم، ظاهر این تعبیر از وفا به نظره معنای فعلی میفهمیم، یعنی انجام بده نظرت رو. دیواشو شما هم که دقیق
میشه.
بحث ایفا، برسیم به ثلاثی مزید. اول بحث تفعیل بگیم که مختصره. وفا بعضی از لغوی نوشته که ابراهیم لدی وفا ای بلغ دعوتهم، ظاهرش همینطور که اینا فرمودن و این مطلب به نظر من مطلب دقیقی است. وفا همون تمام شدنه، لکن لحظه پایانی رو میبینه در هیئت. یوفی اجورهم، وفا اجره، وفا عمله. ظاهرش کلمه توفیه این که نوشتن یکیه، نه درسته به معنای، خوب دقت کن این ظرافت داره، درسته به معنای پر شدن و کامل شدن و تام شدنه، لکن در وقت آخر میبینه. اگر در وقت آخری وفیان نه هم اجوره هم، اون ببین عمل رو تمام شد، اون اجر رو هم کامل بهشون میده. ببینید اون لحظه آخر رو میبینه. پس ما یک دفعه خود عمل رو میبینیم، اونجا رو وفا به کار نمیبرن، یک دفعه اون لحظه پایانه، اونم پایانه، اونم تمامه، فرق نمیکنه، اونجا وفا به این هیئت افرادی رو. و اما اوفا، اوفا چون باب افعاله، این باب افعال معناش اینه که اونو وافی قرار میده. خوب دقت کنید، این ظاهرا معنای فعلی رو میبینه. فرض کنین شما پیمانه ای دارین، اینه هی توش آب میریزین تا پر بشه، اینجا اوفا به کار میبرن، اوفل کیل، بریزین تا پر بشه. اما وفا اون مرحله آخره، وقتی پر شد اونجا میگن وفل کیل. خوب دقت کنین، یک موردش حالت فعلیست ولذا گفت و اوفل کیل. این به اصطلاح مراد دست به اصطلاح طلب فعله. نکته اساسی اینه، خوب دقت کنید، اوفل که ها اونم میاد، اون طلب فعل، لکن به این معنا که از دیگری بخواهی، مثل ایجاب و استیجاب، استیجاب و ایجاب. لذا ایفا من پر بکنم کیل رو، استیفا بخوام اون کیل رو پر بکنه، اونم فعله. الذين اذكروا على الناس يستوفون، از او بخواد کیل رو پر بکنه. لذا مرحوم آیه چیزم به معنای اخذ گرفت، اولی رو اعطا گرفت، دومی رو اخذ گرفت. درست هم از حرف ایشان. بحث سر اینه که اگر ایفا به معنای پر کردن و کامل کردن، چرا با میاد اوف بلغو، چرا با آمد؟ این نکته فنی اینجاست. تمام این مقدمات ما روز گفتیم برای این نکته فنی. به ذهن اینطور، چون با معنی اتصاله، به ذهن این میاد که مراد این است که این ایفا رو به فعل متصل بکنه، به اون چه به عقد ایجاد بود ارتباط بده.
بنابراین تعدیه بگیریم،
تعدیه که خودش متعدیه که لذا اینطور به ذهن میاد که در اینجا خوب دقت بکنی، اینجا مراد اگر به با آمد نظر به صفت فاعله نه به فعل او. این اگر درست بشه خیلی مشکل حل میکنه. حالا باشی آشوش روشن بده، یعنی اگر گفت اوفو بالعقود، یعنی اگر عقدی بستی تو ملتزم باش، صفت تو یعنی کونو وافین بالعقد، شبیه اسناد اشتقاقی است. اگر گفت فه به نظره، شبیه اسناد فعلی است. اگر گفت اوفل کیل، شبیه اسناد فعلی است. اما گفت اوفو بالعقود، این شبیه اسناد، شبیه اسناد اشتقاقی است. این مراد این نیست که فعل از او بخواد، عقد رو پر کن، عقد شده، تو ملتزم به عقد باش. این میخواد صفت فاعل رو درست بکنه. ولی ازاد در جایی که خودش متعدی میشه، مثلا اوفل کیل ولا تخسر المیزان یستوفون یخسرون، خسارت صفت فعله، کم نگذار، استیفا بکن. اگر گفت اوفل کیل، کیل رو تمام بکن، ولا تخسرو، این فعله، یعنی شما کیل رو پر بکن، کیل کم نگذار. اما در جایی که میاد اوفو مثلا بل عهود یا بل ایمان، ولا تنقضوها، اونجا نقض به کار میبره. در روشن شد؟ اگر با خود قرآن باشه، مال کار به لغت نداشته باشه، یعنی در جایی که با میاد، مقابل ایفا با نقضه. نقض حالت فرده، صفت فرده. یعنی مراد این است که اگر شما عقد بستین، نظر به این نداره که عقد تمام، عقد بسته شد، تمام شد، شما ملتزم باش. دقت کردید؟
به لوازمات بعد از اون
روش. این خیلی به نظر معنی لطیفه، انصافا یکی فایده ده. اوفو بالعقد غیر از اوفل کیله، این گفتم دیروز که ناینی برام اصفهانی، اوفل کیل فعله، اما اوفو بالعقد یعنی شما قرارداد بسته شد، شما ملتزم باش، نقض نکن. اونجا گفت خسارت نده، کم نگذار. اونجایی که اوفل کیله میگه کم نگذار، یعنی کیل پر کن. پس توفیه مرحله آخر پر کردنه، ایفا خود پر کردنه یا کامل کردنه. اون وقت اگر متعدی بشه مستقیما معنای فعلی بس معنای حدثی، اسناد حدثی اراده میشه. اگر با بیاد اوفو بالعقود، پس فه بالعقد معنای فعلیه. ولزان گفت فه به نظرک، نظر بستی، عمل کن، اینجا مراد عمله. در باب عقد نه، تو عقد بستی، ملتزم باش، نقضش نکن، ملتزم باش. این انشاءالله فردا تتمه کلام. و صلی الله علی محمد و آله.